ببین که تنها تو رو تا کجا میبرم.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 20:30 است و در این لحظه برنامه بعدی رو تقدیم شما میکنیم، مسافر نجف.
مسافر نجف.
این مهمه، پسر کسی مثل امام خمینی که حالا در قوم خوبیشون معروف بودن، چه قبل از مرجعیت چه زمان مرجعیت، یک ذره نشانه های آقازادگی در حاج آقا مصطفی نبود. حتی خب امام روضه‌ای داشتن ایام فاطمیه چند روز، انسان حاج آقا مصطفی رو نمیدید که بیاد خودش بچسبونه با امام جون کنه، نه. با اینکه واقعا از اون پسرهایی بود که عاشق پدرش بود، واقعا عشق می‌ورزید به امام، اما دوروبر امام به صورت آقازادگی و اینا مطلقا ایشون حرکتی نمی‌کرد.
سید مصطفی مصطفوی، ملقب سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بانو خدیجه ثقفی، در 21 آذر ماه سال 1309 در شهر قم متولد شد. پس از پایان دوره ابتدایی تحصیل امور دینی را آغاز کرد و خیلی زود مدارج علمی را در حوزه علمیه قم طی کرد و در 27 سالگی به مقام اجتهاد رسید. مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی.
در آغاز نوجوانیش به مرتبه اجتهاد رسیده بود و این را یکی از بزرگان حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله فکور یزدی خودمون که این مقاماتی داره، ایشون یک قصه نقل کرد برای من. از روی اعجاب و شگفتی اون روز مرحوم آیت الله آقا مصطفی شاید 24-25 سالش بیشتر نبود، ایشون گفت که در یک مجلسی به مناسبتی عروت الوثقای مرحوم سید کاظم یزدی، این یه بعضی فروع فقهیش به مناسبتی باز شد و ذکر شد و ایشون از روی اعجاب میگفت من دیدم این مرد، این جوان، این بچه هر فرعی که صحبت میشه اظهار نظر میکنه و معلوم میشه که نسبت به این فرد مطالعه کرده و به اصطلاح خودمون حاشیه زده و صاحب نظر است در فروع فقهیه و نه تنها قوه اجتهاد داره، حتی فعلیت دارد در اجتهاد در سن 24-25 سالگی.
مرحوم حاج آقا مصطفی لحاظ علمی هم با استعداده، هم کار کرده است، هم با جرأت علمی است. من یه نوشته دیدم از ایشون، یادم نیست حالا کجا بود، چند سال پیش از این، که ایشون درس‌های علمای مدرسین معروف نجف می‌رفته، بعد اشکالاتی بر هر کدام از اینها در یه مسئله قابل توجهی ذکر میکنه، اینها رو همه رو جمع کرده. انسان اینجوری بود، اینکه حالا لحاظ علمی و فکر و اینها.
فراتر از همه اینها، آقا مصطفی فرزند روح الله خمینی بود و از ابتدای نهضت همراه و مشاور ایشان. فعالیت های سیاسی حاج آقا مصطفی در همراهی با پدر شکل می گیره. مرحوم حجت الاسلام سید محمود دعایی.
طبیعتاً اگر امام اراده می‌کردند که بیانیه صادر بکنند یا خطابه ایراد بکنند یا پیامی رو به هر حال بفرستند، توسط نزدیکترین فرد به خودشون و کسی که 100% بهش اعتماد داشتن کار انجام میدادن، که طبیعتاً مرحوم آقا مصطفی بود. و آقا مصطفی به مثابه یک بازو و یک سپر در کنار امام بود. بازوی توانایی بود که فرامین امام رو اطاعت میکرد و انجام میداد، و سپری نیرومند بود در کنار امام که مانع کاربرد توطئه ها و به هر حال فعالیت های ضد امام میشد.
پس از دستگیری امام در 13 آبان سال 1343 و به دنبال سخنرانی درباره کاپیتولاسیون و انقلاب سفید و سپس تبعید ایشان به ترکیه، آقا مصطفی هم دستگیر می شود. حجت الاسلام سید حمید روحانی.
در جهت پیشبرد مبارزه تا اون حد فعال بود و پیگیر بود که بالاخره ساواک در سر برمیان که نسبت به او برخوردی داشته باشند. دیدن که در 15 خرداد 42 وقتی امام دستگیر شد، چگونه مرحوم سید مصطفی خمینی قم را به حرکت در آورد. لذا در روز 13 آبان 43 دیگه مهلت ندادن ایشون بتونه کاری انجام بده. بلافاصله ایشون دستگیر کردن و زندان قزلقلعه گسیل داشتند. بعد هم از اونجایی که از اون میترسیدند که اگر ایشون آزاد بمونه ممکنه مشکلات بیافرینه، بعد از گذشت 2 ماهی ایشون رو در 13 دی ماه 1343 به ترکیه تبعید کردند.
سرانجام حاج آقا مصطفی به همراه پدر 9 ماه پس از اقامت در ترکیه در 12 مهر ماه سال 1344 به سوی عراق و نجف حرکت کردند، جایی که برای این مسافر نجف از آن بازگشتی نبود. مرحوم دعایی.
امام رهبر یک نهضت بود، رهبر یک جریان مبارزاتی اصیلی بود که آغاز شده بود در جهان تشیع. برای تداوم این جریان احتیاج به نیرو و احتیاج به یاور داشت. امین‌ترین و تواناترین نیرو در کنار امام فرزندشون مرحوم حاج آقا مصطفی بود. ایشون بود که هسته‌های مبارزاتی موجود در نجف را هم سامان میداد، سازمان میداد و رهبری میکرد و کانال ارتباطی خیلی نیرومندی بود مرحوم حاج آقا مصطفی با هسته‌های مبارزاتی که عمدتاً در خارج از ایران بود، حالا چه در اروپا بود، چه در آمریکا بود، چه در آسیا بود، در هر جا بود. به هر حال هسته های آگاه مبارزاتی وجود داشتند که اینا احتیاج به ارتباط ویژه با امام داشتند. این ارتباطات مرحوم حاج آقا مصطفی سامانی.
اما اول آبان سال 1356 هجری شمسی برای مسافران نجف مثل هیچ کدام از روزهای دیگر زندگی و مبارزه نبود. مرحوم دعایی.
منزل ما در نزدیکی منزلشون بود، یعنی مسافت منزل ما تا منزلشون شاید 40-50 متر بود. من دیدم که مستخدمه ایشون، خدا رحمت کنه، مرحوم سهراب خانمی بود، یزدی بود، بسیار زن شریف و متدین و با فضیلتی بود. پا برهنه داره میدوه و گریه کنون تو سرش میزنه، اومد به من گفت که خاک به سرمون شد و آقا از دست رفتم. گفتم کدو آقا؟ آقا مصطفی. منم سراسیمه چیزی دستم بود، انداختم خونه و آمدم اونجا و رفتم بالا، دیدم بله ایشون در یک حالت نگران کننده ای افتادن و پشت کتاباشون بودن. من اولین کاری که کردم یک فرد مطمئنی رو پیدا کردم و فرستادم منزل حضرت امام سراغ مرحوم حاج احمد آقا. تو حاج احمد آقا بیا، من رفتم وسیله نقلیه رو پیدا کردم، چون اولین کاری که ما باید بکنیم این بود که ایشون رو به بیمارستان برسونیم. کوچه تنگی بود، من به زحمت یک ماشینی رسوندم تا در خونه که حاج احمد آقا هم رسید.
مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی.
صبح زود بود که دیدم که آقام داره پامو تکون میده، من خواب بودم. احمد بلند شو، خونه داداش کارت دارن، گمان کنم که معصوم خانم اونجا حالش بد شده. چرا؟ برای اینکه روز پیشش خانم داداشم مریض بود و ما دکتر برده بودیم. به خیال اینکه ایشون لابد حالش بد شده اومدن پی من که من یه کاری بکنم. سریعا خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که تاکسی دم دره. وقتی وارد شدم دیدم خانم داداشم اونجا. رفتم دیدم داداشم زیر بغلش آقای دعایی گرفته و یه طلبه افغانی. بردیم گرفتیم توی تاکسی گذاشتیم و بردیم برای بیمارستان. در بیمارستان دکتر ماساژ داد قلب و یه مقداری. برگشتم و به من گفت که معلعصب کار تموم شده. بعد من برگشتم این قصه رو حالا چجوری به آقام بگم، چجوری به مادرم بگم. بعد آمدن به من گفتن که آقا میگن که من میخوام برم مصطفی رو ببینم. من گفتم که یه جوری باید بکنیم که فکر کنن ایشون که داداش ممنوع ملاقاته. بعد من اون طبقه بالا بودم، دیدم که آقام اومدن. همون توی اون اتاق که بودن نگاه کردم بالا، دیدن که من اونجا هستم. منو صدا زدن که بیا پایین. من سریع اومدم پایین و ایشون به من گفتن که چی شده. قیافه منو که دیدن چشماشون انداختن تو صورت منو، گفتن که مصطفی فوت کرده. من زدم به گریه. ایشون همونجور که نشسته بودن نشستن و سه مرتبه گفتن انا لله و انا الیه راجعون و هیچ نه تکونی خوردن و نه عکس العملی نشون دادن و همونجا نشسته بودن.
در شب اول آبان ماه سال 1356 در منزل حاج آقا مصطفی چه گذشته بود؟ حجت الاسلام سید حمید روحانی.
اون شب اول آبان 56 هم اتفاقی که افتاده بود در منزل حسن مصطفی خمینی این بود که آخر شب چند نفر بود دیدنشون آمده بودن. ساعتی بود که خانوادهش خوابیده بودن و یک پیرزنی بود در منزل مرحوم حسن مصطفی خمینی کار میکرد به نام صغرا خانم یزدی بود، خدا رحمتش کنه. اونا میگفت من غذای حسن مصطفی خمینی را که شبها نان و پنیر و مرز گردو بود توی سینی گذاشتم، روشون یک پارچه انداختم بردم گذاشتم تو اتاق خوابش که ایشون مثلا آخر شب شامشون رو میل کنند. صبح که بلند شدند همین صغرا خانم آب جوش میبره برای حسن مصطفی خمینی که چون صبح ها مقید بودن قبل از چای و صبحانه مثلا یه استکان آب جوش میل میکردن. میبینی که حسن مصطفی خمینی سرش تو کتاب افتاده، فکر کرد رو خوابش برده. چند مرتبه صداش زده بود دیده بود جواب نمیده. آمده بود خانم حسن مصطفی خمینی بیدار کرده بود که آقا سرش تو کتاب افتاده و هرچی صداش میکنم بیدار نمیشه. خانم مرحوم حسن مصطفی خمینی آمده بود تو اتاق و صداش زده بود دیده بود جواب نمیده، بلندش کرده بود و پس افتاد. شام رو مل نکرده بود، همون نان و پنیر رو مغز گردویی که تو سینی گذاشته بودن دو اینها دیدن دست نخورده. تو اتاق پذیرایی دیدن چند تا استکان یه دو چایی شون داده به مهماناش. هرچیم تحقیق شد که اونا چه کسانی اون شب دیدنشون آمده بودن مشخص نشد، هیچ کس در این زمینه حرفی نزد. وقتی که ایشون رو منتقل کردم بیمارستان، پزشکی که ایشون رو معالجه کرد و علامتی که روی سینه و پا و پشتشون هست نشون میده که مسموم شده.
بلا فاصله بعد از درگذشت حاج آقا مصطفی واکنش ها نسبت به شیوه نامتعارف فوت ایشان آغاز شد. مرحوم احمد خمینی
فردای اون روز هم که بالاخره داداش رو آوردن ما رفتیم و داداش رو دیدیم لکه های بزرگ سبز رنگی روی بعضیش مایل به سبز بود، بعضیش هم مشکی بود، روی سینه و دست و پا و اینجور چیزا دیده میشد. یکی از دکترها اونجا گفت که این علامت این نیست که مسموم کردن ایشون و من حاضرم کالبو شکافی بکنم و ثابت بکنم. دولت عراق اونو گرفت به خاطر اینکه چرا یه همچین حرفی میزنه، برای اینکه برای دولت عراق خیلی گرون تموم میشد اگر برادر من اونجا کشته بودن و میخواست که جوری وانمود کنه که این یک مرد طبیعیه.
و در نهایت علت درگذشت حاج آقا مصطفی خمینی به طور رسمی سکته قلبی اعلام شد. بیشک درخشانترین واکنش فرمایش امام خمینی بود که در اولین مجلس درسشان پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی شهادت ایشان را از الطاف خفیه الهی معرفی کردند.
یک الطاف خفیه خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علمی نداریم، اطلاعی بر اون نداریم، بسیار ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امیدی که پیش میاد جزا و فضا می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خطیهی که خدای تبارک تعالی نسبت به عبادش دارد و اینهو لکیفون علاوه عباده و اطلاع بر اون مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئیست و مهم نیست اینقدر بیتاوت نبودیم. این فهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، یک تربیتهایی در کار است.
اما مواجهه پدر مهربانی که همواره فرزند برومندش را نور چشم محترم و نور دیده خطاب می‌فرمود و ایشان را امید آینده اسلام می‌دانست، با این داغ بزرگ زیبا و قابل تأمل است و شاید نقطه اوجی است که از آیت الله العظما روح الله خمینی رهبر یک ملت و امام یک امت می‌سازد. مرحوم دعایی.
برخورد غیر قابل پیشبینی، غیر منتظری حضرت امام با این پدیده برخوردی بود که هیچ کس توقع نداشت. امام وقتی که با این پدیده مواجه شدند به عنوان یک عبد صالحی که تسلیم در برابر مشیت الهی هست، چنان تسلیم شدند و چنان ابراز رضایت کردند از اون چه پیش آمد که همه متحیر شد. هیچ کس در رسای مرحوم حاج مصطفی اشک امام رو ندید. امام مثل کوه استوار ایستاد در برابر این مصیبت. فضای خیلی غم‌انگیزی بود. امام با آرامش نشسته بودن و از همه تقدیر میکردن و تسلیت گویی همه رو پاسخ میگفتند و بدون اینکه اشک بریزند و یه حالت غیر متعارفی داشته باشند با طمأنینه و با آرامش نشسته بودند و همه نگران بودیم که این حالت ممکنه خدای نکرده بر امام یک حادثه غم‌انگیز سنکوبی چیزی ایجاد کنه و اصرار داشتیم که ایشون اشک بریزند. میدونستیم که ایشون در ذکر مصیبت اعمیتار و به خصوص ذکر مصیبت بی بی عزت زهرا سلام الله علیها سریعا متأثر میشن و عشق میریزند. روزخانی رو دعوت کردن اونها ذکر مصیبت کردن که اون مصیبت امام عشق ریختن برای به هر حال مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها.
خدای متعال این مرد رو وسیله قرار داد برای نشون دادن بخشی از شخصیت امام رضوان الله علیه. امام هم در تربیت این جوان توانست پرورش بده این فرزند رو به این شکل و هم در تحمل و صبری که در مصیبت او کرد. حقیقتا از خود یه هویتی امام نشان داد که قبل از او شناخته شده نبود و دانسته نبود از امام، عظمت امام رو نشان داد. امیدواریم انشاءالله خداوند درجات ایشون رو عالی کنه.
ایران را بشنویم.
جاده همیشه نشون فاصله نیست، جاده‌ای هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده‌ای که ما رو به خورشید میرسونه.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان، تولید کننده انواع نخهای پلی استر، چند لایه، با پلی‌استر تکسچر ترویرا و لاکرا می باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات بروز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دریجان.
شرکت ستاب کیون بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیون بیرجند.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامل رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و عایق هاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایتون هم حفاظت میکنه.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
از نظر ما مبل خوب باید 5 ویژگی داشته باشه. اول از همه باید با کیفیت باشه، قیمت مناسبی داشته باشه، با دوام باشه. یه مبل با دوام خوب باید سبک هم باشه و از همه مهمتر دوستدار محیط زیست باشه.
گروه صنعتی مازرون فوم.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می‌آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مشکلاتی که ما انسان‌ها داریم حتی در ادیان الهی اینه که در برخورد با شخصیت‌های دینی گاهی پا رو از حد اعتدال فراتر می‌ذاریم. این در اسلام هم هست، در تشیع هم هست، در اهل تسنن هم هست، فرقی نمی کنه. در مسیحی هم هست، در یهودی هم هست. به تعبیری انسان ها دوست دارن این بحث اسطوره ها رو داشته باشن. حالا گاهی این اسطوره ها اتفاقا اسطوره های دینی می شن. مثلا پیامبری مثل حضرت مسیح که به دنیا اومده، حضرت عیسی که به دنیا اومده، اینا غلو کردن، گفتن این پسر خداست. یا درباره عزیر، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، گفتن عزیر پسر خداست. همین تعبیر ما درباره اولیاء خدا باز داریم، این تعبیر رو که اینها رو تا جایگاه اولویت میرسونن. ما این روایت رو داریم که از امام صادق علیه السلام است که ایشون فرمودن که هر چی میخواید به ما نسبت بدید بدید، از خوبی فرقی نمیکنه، اما ما رو تا جایگاه خدایی بالا نبرید. بالاترین صفتی که ما برای اولیاء خدا به کار میبریم، برای پیامبر به کار میبریم، بندگی خداست. تو آیه 72 سوره مبارکه مائده خدا میفرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اینایی که میگن مسیح پسر مریم خداست، اینا کافر شدن. و قال المسیح، در حالی که خود مسیح چی میگفت؟ میگفت یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، میگفت پروردگار من و خودتون رو پرستش کنید. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. اگه کسی به خدا شرک بورزه، خب خدا بهش رو بر اون حرام میکنه، جایگاهش آتیشه. و مال الظالمین من انصار، هیچ یاوری برای او نخواهد بود. خود حضرت مسیح میگه من بنده خدا هستم، خود پیامبر ما میگه من بنده خدا هستم. خب ما حق نداریم اونها رو در جایگاه الوهیت بالا ببریم. بالاترین کرامت اینه که ما اونها رو بندگان خدا و دوستداران خدا بدونیم، اولیا خدا بدونیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.